أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما مولانا بقية الله في الأرضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. این دعای شریف را با حضور قلب و توجه به درگاه خداوند متعال عرضه بداریم. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت، وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. به پیشگاه مقدس و منور آقا و مولامون حضرت بقیت الله العظم امام زمان، ارواحنا لتراب مقدمه الفدا، صلوات بلندی تقدیم بفرمایید. اگر کسی شب ماه رمضان جنوب بشود، باید تا قبل از اذان صبح غسل بکند، و اگر عمدن این کار را انجام نده، روزه او باطل شده، معصیت بزرگی مرتکب شده. باید بعد از ماه رمضان قضا بکند این روزه را، و کفاره افطار عمدی هم باید بده. همون روزی هم که تا سحرش غسل نکرده، تا پایان روزم فرمودن امساکش رو انجام بده، چیزی از مفترات رو در عین اینکه روزه نیست ان مرتکب نشه. خب اگر کسی جنوب شد و حالا تا اذان صبح مقداری باقیه، آیا میتواند بخوابد با حال جنابت؟ البته خوابیدن در حال جنابت کراهت داره، مگر اینکه شخص وضو بگیره و بخوابه، که این وضو فقط به درد این میخوره که او کراهت خوابش رو از بین ببره. آیا میتونه به هر صورت با وضو یا بدون وضو بخوابد؟ جواب اینه که اگر اطمینان داره که بیدار میشه تا قبل از اذان صبح، حالا یا عادتشه یا وسایل بیداری رو فراهم کرده جوری که بیدار میشه، اگر این چنینه خوابیدنش اشکالی نداره. حالا اگر خوابید و اتفاقا خواب موند، با این فرض خوابید، نه اینکه او خوابیده و بعدم معلوم نیست بیدار میشه یا نه، ولی از روی بیتوجهی خوابیده، اگر این چنین خوابی داشته باشه، در حقیقت عمدن تا اذان صبح غسل نکرده، اون روزش روزش باطل، قضا و کفاره داره. اما اگه اطمینان داشت که بیدار میشه، اتفاقا ساعت خواب موند مثلا، یا مثلا این جوانها اطمینان دارن که برای سحر مثلا مادرشون پدرشون بیدارشون کنه، اونا خواب موندن و در نتیجه این غسل نکرده وارد صبح شد، اگر این چنین بشه، در صورتی که خواب اول این شخص باشه، روزه او صحیحه، قضا و کفاره نداره، برای بعد از آن صبح غسل میکنه واسه نمازش. اما اگر بیدار بشه بعد مجددا احساس کنه خیلی هنوز مونده تا اذان صبح، با نیت غسل بخوابه و اطمینان هم داره که بیدار میشه، تو این خواب دوم خواب بمونه چی؟ تو اینجا میفرماین روزش باطله، ولی باید چون روزش باطله قضا داره ولی کفاره به عهده‌اش نیست. این در مورد خواب دوم. البته روزش باطله، بازم تا پایان روز امساک رو میکنه این شخص. این در مورد خواب اول و خواب دوم. خواب اول اگر خواب بمونه روزش صحیحه و قضا و کفاره نداره. خواب دوم اگر خواب بمونه با اون شرایط خوابیده در و خواب مونده، روزش باطله، قضا داره ولی کفاره نداره. بعضی از فقها میفرماین اگه از خواب دوم بیدار شد، حالا دیگه خواب سوم نمیتونه انجام بده، حتما باید غسلشو بکنه بعد بخوابه، یا بیدار بالاخره بمونه. اگر خواب سوم رو بخوابد و تو خواب سوم خواب بمونه، با اینکه اطمینان داشته بیدار میشه ولی بیدار نشده، اگر این چنین باشه میفرماین غیر از اینکه قضاشو میگیره، کفاره هم باید بده. البته در مورد کفاره تو این خواب سوم اختلاف شده. یه تذکری رو من عرض بکنم، محل ابتلاء جوانها هست. این سوال مطرح میشه که خواب اول کدوم خوابه؟ اگه شخص جنوب شده باشه در بیداری بعد به خواب، این اولین خوابش همون خوابیه که اگر تا اذان صبح بیدار نشود، این خواب باعث باطل شدن روزه نمیشه، روزه اون روزه صحیح، قضا و کفاره نداره. اما اگر تو خواب محتلم شد، تو خواب جنوب شد، آیا بعد از این که بیدار شد، حالا تازه اولین باری که میخواد بخوابه خواب اول محسوب میشه، یا همین خوابی که توش محتلم شده خواب اول حساب میشه؟ این بین فقها اختلاف هست و باید جوانهای محترم و متدین در این که خواب اول بعد از احتلام خواب اول محسوب میشه یا خواب دوم حساب میشه. این اختلاف توی رساله ها هست، از هر مرجعی که باید تقلید بکنند باید به اون رساله اون مراجعه کنند و حکم خودشون رو به دست بیاورند. خدای متعال همه ما و شما را با وظایف بندگیمون توفیق آشنایی مرحمت بفرماید و همه ما را هم تا پایان و موفق به انجام همه اون وظایف بگرداند. به پیشگاه مقدس و منور بیبی دو عالم حضرت خدیجه کبرا سلام الله علیها صلوات بلندی تقدیم بفرمایید. خب هفته گذشته عرض کردیم که برترین ماه سال ماه رمضانه و در بین روزهای ماه رمضان سید الایام جمعه است، لذا ما در زمانی قرار داریم که در بهترین روز از بهترین ساعات از بهترین روزها و ماهای سال هستیم. و این نکته رو هم عرض کردیم که وقتی آفتاب به سمت عصر می رود، عنایت خدای متعال نسبت به اهل ایمان در روز جمعه بیشتر میشه. خانه هم خانه خداست، شما هم زبان روزه و بعد از فریضه نماز ظهر و عصر، اینها شرایطی است که ما رو امیدوار میکنه که خدای متعال نسبت به ما عنایت و لطف ویژه‌ای بفرماید. من اینجا این تذکر رو عرض بکنم که همه اوقات و همه ساعات ساعات متبرکی است اگر ما اون ساعت رو به ذکر خدا مشغول بشیم. در روایات داره که کسی که ذکر خدا میکند با خدا هم نشین است یا خدا با او هم نشین است. ذکر خدا سبب این میشه که خدا با این ذاکرش هم نشین میشه. اذکرونی اذکرکم در قرآن هست، شما بندگان من یاد من کنید، من هم به یاد شما خواهم بود. البته ما غافل میشیم از خدا، خدا براش غفلت نسبت به ما معنی نداره، اما وقتی ما به یاد خدا میفتیم، اینکه خدا به یاد ما میفته و یاد ما هست، اینه که در حقیقت پرده های غفلت رو و حجاب هایی که روی وجدان و جان ما افتاده از شهوت و غضب و حب مال و حب مقام و حب شهوات و پرده و حجاب گناهان و همه اینها، خدای متعال بخشی از اینها رو کنار میزنه و ما رو اجازه میده که در محضر و حضور او خود رو بیشتر بیابیم و احساس انس با خدا کنیم. ذکر خدا و یاد خدا شعبه هایی داره، یک قسم نیست. فرمودن ذکر موت یکی از انواع ذکر خداست، اینکه انسان به یاد این باشه که بالاخره دیر یا زود باید دست پاشو جمع کنه و بره. ذکر موت یاد خداست، نه اینکه من آمار بگیرم ببینم که حالا بیت زهرا چند تا روزا ورودی داره، چند تا میت اونجا دفن میکنن، قطعه های جدیدش چنده، قطعه های قدیمیش چجوریه، دلالا اونجا چقدر قبر رو با واسطه میفروشن نمیفروشن، اینا اسمش ذکر موت نیست. بعضیا چون همون جا هم که میرن دنبال جنازه هم که گاهی که میرن، اونجا در فکر از این کاسبیان که بالاخره کدوم قطعه ارزشش بیشتره، کجا چجوریه، این حرفا تو همون وادیا قرار دارن. این اسمش ذکر موت نیست. ذکر موت یعنی یاد مرگ خودم. خب یکی دیگه از انواع ذکر خدا، ذکر حجت خداست، ذکر ولی خداست. انسان خودش رو مشغول یاد حجت خدا کنه. ذکر علی عباده، خود این که انسان به یاد امیرالمؤمنین علیه السلام باشه، این یکی از انواع عبادت هاست. ان ذکرنا من ذکر الله، امام علیه السلام در روایت داره فرمود ان ذکر ما، کسی اگه یاد ما رو بکنه در حقیقت به یاد خدا افتاده. یاد امام زمان علیه السلام یاد خداست، یاد ولی خدا، یاد خود خداست. و خدا دوست داره که ما او رو یاد کنیم. کثرت ذکر خدا سبب میشه که ما از معاصی، از آلودگی ها پاک بشیم. همین آیه رو شما شاید همه تون این قسمت آیه رو که مکررم در قرآن آمده بلد باشید. وذکر الله کثیرا لعلکم تفلحون. همه دوست دارن رستگار بشن. بله شما دوست دارید رستگاری را همه دوست دارن. کلیدش چیه؟ فرمود ذکر خدا، ذکر کثیر خدا. ذکر کنید خدا رو، یاد کنید خدا را زیاد، شما در معرض فلاح و رستگاری قرار میگیرید. دقت کن، شما در جان خودتون، در نفس خودتون با هر کس هم نشین باشید، با هر چیز هم نشین باشید، یاد او باشید، رنگ او رو میگیرید. سرانجام مجالست های خارجی مؤثره، لذا به ما گفتن با آدم های بد تا میتونید هم نشین نشوید، تا میتونید فاصله بگیرید. الوحدت خیر من جلیس سوء، توجه کردیم؟ الوحدت خیر من جلیس. آدم تنها باشه بهتر از اینه که هم نشین بد داشته باشه، چون هم نشینا در یکدیگر اثر میکنه. اگر بنده الان اینجا دارم صحبت میکنم در محضر شما، من دارم اگر گناهکارم به شما دارم یه جور لجن میپراکنم، یه جور نفس من آلوده است تو این فضا میاد، شما رو تحت تأثیر سوء قرار میده. البته خدا این تأثیر سوء رو گاهی به خاطر مکان که مسجد باشه، به خاطر زمان که ماه رمضان و جمعه باشه، به خاطر اینکه شما، من گناهکارم ولی کنار دستتون یه آدم اهل صلاح و اهل تقوا هست، او تأثیر مثبت در شما داره، سرانجام ممکنه خدا تأثیر سوء مصاحبت شما با مرا بله از بین ببره یا خیلی کم بکنه. ولی مجالست مؤثر، این مجالست های خارجی تأثیرش خیلی زیاده. شما اگه با آدم های با تقوا همین یه ارتباطی داشته باشید متوجه میشید. من اسم ببرم چون بعضی از اهل مجلس این تجربه رو دارند، من به اونها یادآوری میکنم، اینن عرضه که من میکنم تصدیق میکنن یا نه. من سنین همین آزاده ها مثل آقای کرباسیانی نبودم، همین سن نبودم که تازه از دبیرستان فارغ التحصیل شده بودم. اون زمان مرحوم آیت الله آقای استحمد خونساری در مسجد آسایز الله بازار نماز میخوندن. ما با اینکه فاصله داشتیم از خونه تا مسجد ایشون، ولی من دوست داشتم هم ظهر هم شب برم مسجد ایشون. و چون حقیقتش وقت پولم نداشتیم، همش پیاده میرفتیم، پیاده میامد حدود 40 دقیقه میرفتیم، 40 دقیقه میامد. ولی من اینم میدیدم که از مسجد آسایز الله تا منزل ایشون که توی بازار بین الحرمین اونجا بود، یادشون آقایون که من کجا رو میگم، من یادم همین که کنار این مرحوم حرکت میکردم، فقط راه میرفتم، درست؟ چون آدم بسیار کم حرفی همیشون بود، راه میرفتم. الان که یاد اون راه رفتنم میفتم، احساس میکنم حالم متفاوته تا قبل از اینکه یاد این موضوع میفتم. خاطرشم الان برای من تأثیرات مثبت معنوی داره. من یادم، خدا بیامرز گذشتگان شما، مرحوم پدر من خیلی به اون مرحوم علاقمند بود و گاهی بعضی از کارهای شرعی مثل بعضی از امور مالی با ایشون داشت که باید مثلا بعضی از اجازاتی داشت. من خیلی راغب بودم که پدرم منو بفرسته منزل ایشون، و خاطرم هست وقتی که میرفتم خونه ایشون، یه آقایون یادشونه پلهی بود حیاتو میردیم پایین و میادیم بالا بود تو اون اتاق، و ایشون اونجا که بودن 5 دقیقه 6 دقیقه 10 دقیقه مثلا من خدمت ایشون بودم. الان یادم خود همین که من میشستم محضر ایشون و بلند میشدم مؤثر بود. مجالست اثر میگذاره، توجه کردیم؟ مجالست اثر میگذاره، مجالست با افراد صالح انسان رو نورانی میکنه. این مجالست در نفس ما همین جوریه، شما با یاد هر چی که باشی رنگ او رو میگیری، توجه کردیم؟ یاد همون رو میگیری. اگه به یاد امام زمان علیه السلام باشی، بالاخره رنگ امام زمان رو میگیره قلب شما، جان شما، جسم شما، درسته؟ فقط ما اشکال کارمون، البته این تنها اشکال نیست، تو این موضوع تنها میخوام میگم، فقط اشکال ما اینه که یاد ما نسبت به امام زمان علیه السلام گذراست، میاد میره، میاد میره، میاد میره. اینم خوبه، اما اگه کسی بتونه این یاد رو دوام بده، تعدادشو زیاد کنه، حجمشو بیشتر کنه، اگر این چنین بکنه، میبینه که در قلبش با امام زمان که مصاحبت بکنه، قلبش عوض میشه، عوض میشه. دقت کردیم؟ تو دعایی که هفته پیش معرفی کردم اینجا، این هفته هم تأکید میکنم که سرتون کلا میره به طبق فرمایش مرحوم سید بن طاووس اگه نخونید عصر جمعه، یکی از فقراتش اینه: اللهم ولا تنسنا ذکره، خدایا مرو به فراموشی یاد امام زمان مبتلا مساز، من متذکر اون بزرگوار باشم. من وقتی که میرفتم دیدن آقای خونساری، خیلی مثال بی ربطیه، ولی برای نزدیک شدن ذهن میخوام بگم، آقای خونساری اصلا نیاز به من نداشت، درست؟ من بودم که استفاده میکردم از او. من با یاد امام زمان علیه السلام چیزی به امام زمانم اضافه نمیکنم. او خورشیده، خورشید میتابه نیست؟ شما اگه تو زمستون بری زیر نور آفتاب، هم نورانه میشی هم گرم میشی. اگه نری تو دخمه بمونی، هم یخ میکنی هم تاریک، درسته؟ واسه خورشید فرق نمیکنه. امام زمان علیه السلام رو خدا خورشید عالم تاب قرار داد، هر کی بیاد خودشو در معرض اون حضرت قرار بده، مصاحبت کنه، مجالست کنه با او، اون حضرت هم نورش و گرماش جان این شخص رو تحت تأثیر مثبت قرار میده. و اذکر الله کثیرا لعلکم تفلحون، خدا رو زیاد یاد کنید. یکی از اقسام ذکر خدا ذکر امام زمانه، زیاد امام زمان رو یاد کنید، نتیجه لعلکم تفلحون، درست شد؟ خب چون امروز روز وفات حضرت خدیجه سلام الله و رضوان الله علیها است، بزرگواری که در روایت داره که از مردان عالم خدا تعداد زیادی رو عقلشون رو کامل کرد. عقل همونیست که وقتی در کسی بیاد، ما عبده به رحمانه، هیچ دغدغه‌ای غیر بندگی خدا ندار، العقل ما عبد به الرحمه، همه چیز رو میندازه تو مسیر بندگی خدا. اگه بود میپذیره، اگه بود تو مسیر خدا میخواد، نباشه نمیخواد، ولو ارزش های فراوان داشته باشه. عقل اینجوریه. ان العقلا ترکوا فضول الدنيا فكيف بالذنوب. آدمی که عقلش کامل بشه چیزای زائد دنیا رو هم رها میکنه تا چه برسه به گناهان. بیان موسی بن جعفر علیه السلام: ان العقلا ترکوا فضول الدنيا فكيف بالذنوب. عقل رو اگر خدا در کسی کامل بکنه اینجوریه، یه شهامت‌های فوق العاده‌ای پیدا میکنه شخص. انشاءالله باشید باشیم امام زمان صلوات الله علیه که ظاهر بشن، یکی از کارهایی که میکنه اینه که وضع الله یده علی رؤوس العباد، خدا دست مقدس ولی عصر میذاره رو سر این حاج حسن های کاشانی، عقلشون فکمل بها عقولهم، یه دفعه عقلش کامل میشه. وقت اگه الان برای ایشون بعضی از فداکاری ها، بعضی از گذشت ها خیلی دشواره، اون وقت خیلی ساده و راحت میشه و این کار رو انجام میده. دقت کردید؟ فرمود از مردان کسانی که خدا عقلشون کامل کردن تعداد زیادی هن. زیادن نه اینکه ما پیداشون کنیم، آمار بگیریم بالاخره تعدادی هن که آمارش قابل توجه، گرچه نسبت به کل مردم عالم اینا اصلا عددی نیستن. اما فرمود در میان زنان خدا 4 زن رو عقلشو کامل کرده. یکی آسیه بنت مزاحمه که اون زن فداکاریست که همسر فرعون بود. اگه عقلش کامل نبود اینجور نمیشد که تو اون دم و دستگاه فرعون، ولو این که او رو سرانجام اون شوهر بیرحم شقیه او دستور داد که او رو 4 میخش کردن بیچاره، یعنی به او رو بستن جایی و کف دو دستش رو میخکوبیدن، به پاهاش هم میخکوبیدن، همینجوری مون تو مرد. درسته یه سوزن همینجوری ما نمیتون بکنیم تو دستمون، ولی وعی بکنیم یه خار میره تو دستمون، قرار آرامشمون گرفته میشه. این 4 قسمتش استخوان پا رو شما ببینید بخوان اینجور میخ بزنن چجوری. این فرعون ذل اوتاده که در سوره مبارکه فجر بهش اشاره شده. اما در این حال چون عقلش کامل بود تحمل کرد. این یک. دوم مریم بنت عمران مادر حضرت عیسی مسیح سلام الله علیه ماست، اون زن فوق العاده ای که ملائکه به او گفتن ان الله اصطفاک و طهرک و اصطفاک علی نساء العالمین، یک زن دیگر هم عقلش کامل بود که البته از بقیه این زنانی که عقلشون کامل برتر او فاطمه زهرا سلام الله علیها است، سیدت نساء العالمین من الاولین والآخرین. اون بزرگوار. اون خانم دیگری که عقلش رو خدا کامل کرد خدیجه بنت خویلده که همسر رسول گرامی خدا، اون زنی که ثروتمندترین زن عرب بود ولی به این سعادت نائل آمده بود که وقتی آمد به خانه پیغمبر خدا، پیغمبر خدا هم هیچی نداشت، بدون این که بخواد خودش لوس کنه، بدون این که بخواد خودنمایی کنه، جمله ای رو گفت به پیغمبر خدا. پیغمبر نه خونه داشت، نه مال داشت، نه هیچی. عرض کرد به پیغمبر خدا: آجان البیت و بیتوک و المال و مالوک و انا امتوک، خونه این خونه خونه توه، تمام اموال منم مال تو، منم کنیز تو هم و انا امتوک. چه کرد برای پیغمبر خدا؟ واقعا جای تحیره که این مقدار فداکاری در راه رسول خدا. خب یه زن با شخصیتی که خواستگارهای پولدار زیاد داره، آدمای معنون، اومده همسر یک کسی شده که آس و پاس هیچی نداره، چقدر مورد حمله قرار گرفت، چقدر مورد سرزنش قرار گرفت. اما رسول خدا رو فقط میخواست، فقط و فقط کاروانی که او داشت برای تجارت 400 شتر با بارش بود. 400 هم شتر مال خودش بود، هم بار اینها مال او بود. خیلی فراب بود. وقتی کاروان او حرکت میکرد فوق العاده بود تجارت هایی که میکرد و نصیب او میشد، سود هایی که بود تمامش رو در اختیار رسول خدا گذاشت. فداکاری ها پشت فداکاری ها تا رسید به سال دهم بعثت، 3 سال قبل از هجرت. فشارهای مشرکین قریش زیاد شد، به قدری شد که پیغمبر برای حفظ جان خودش و چند تا مؤمنی که بودن خانه و کاشانه رو رها کردن، اومدن تو دره‌ای بیرونه و چسبیده به مدینه، به مکه، اونجا زندگی کنن. شعب ابی طالب یه دره است، هنوز هم از شما برید پل هجون مکه، برید بالای پل میبینید کنار دستتون قبرستان، تو همینجا چجوری زندگی میکردن من نمیدونم. مردم اینا رو به قول امروزه بایکوت کرده بودن، از جهت اقتصادی، از جهت حتی گفتگو نمی کردن باشون، نمی فروختن ازشون، چیزی می خریدن. مال حضرت خدیجه اینجا خیلی به کار اومد که با اموال او بفرسته از بیرون مکه بیارن بخور و نمیر داشته باشن. چقدر بخور و نمیر داریم که دیگه این اواخر این چنین شده بود که صدای گریه بچه های کوچک از گرسنگی بند نمی آمده. این چنین و خدیجه سلام الله علیها همه این اموالش رو داده تا اینکه در این سال دو واقعه مهم اتفاق افتاد. 26 رجب ابو طالب بزرگترین حامی پیغمبر در مکه از دنیا رفت. 26 رجب از دنیا او رفت، ماه شعبان گذشت، ماه رمضان اومد، هنوز 70 روز نشده که ضربه دومی وارد شد بر رسول خدا از جهت روحی و او این بود که این بانوی بزرگوار جان به جان آفرین تسلیم کرد. اونقدر این دو حادثه بر پیغمبر خدا گران اومد، نه پیغمبر یه روز برای عذاب اعلام کنه، عام الحزن اعلام کرد، یعنی یه سال سال حزن پیغمبر. و خیلی هم پیغمبر گریست بر خدیجه، هر وقت هم که به یاد او میفتاد از او ذکر خیر میکرد و متعددم گریه میکرد. حتی نقل شده بعد از فتح مکه وقتی پیغمبر آمدن در سال 8 بعد از هجرت، حدود 11 سال گذشته از رحلت حضرت خدیجه، داریم که پیغمبر خدا 3 روز اومد کنار قبر خدیجه موند و از کنار قبر خدیجه جدا نشد. ای بانوی بزرگوار اون ثروت رو داشت، وقتی از دنیا رفت خب تو اون وضعیت گفتن خب کفنش کنید. از اموال او پارچه‌ای که کفاف بده که بدن او رو کفن بکنن هم وجود نداشت. این قضیه خیلی بر پیغمبر خدا گران اومد که با اون ثروت این خانم اینجوری کفن هنوز نداره. خیلی پیغمبر خدا رو آزرد خاطر ساخت. رضوان خدا بر این بزرگوار که این چنین فداکاری کرد در رکاب رسول خدا. خب عرض من تمام اینجا. این خانم پارچه ای نبود که بر قامتش برازنده بشه تا او رو کفن کنند، ولی سرانجام بدن مطهر او رو تجهیز کردن، غسل دادن و بالاخره با پارچه های دیگری که بود جور کردن و کفنی بر قامت این خانم کردن و او رو در همین شعب ابی طالب به خاک سپردن. اما دلها بسوزد برای نوه این بزرگوار حضرت سید الشهدا. تو شعب ابی طالب پارچه از خدیجه نبود، دیگران پارچه آوردند او رو کفن کرد. اما زین العابدین علیه السلام تو کربلا نفرمود به بنی اسد که برید برای بابای من کفن بیاورید. نقل شده فرمود بنی اسد برید قطعه بوریای بیاورید. بدن قطعه بابا، بدن بی سر بابا رو روی این حسیر و بوریا بنهد، درون قبر بگذارد. گفتن از بالای قبر نگاه میکردن ببینن زین العابدین چه میکنه، ناگهان ببینن حضرت خمی شده، لبها رو بر اون رگه های برید. صلی الله علیکم یا آل بیت رسول.